بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. همطور که در جلسات گذشته مکرر عرض شد، بحث ما در سیره و ارتکاز هست و نکته این که در ابتدای مباحث اصول به این بحث پرداختیم این هست که بحث‌های بعدی همه متوقف بر این بحث هستن. گفتیم سیره ناظر به منش عملی و ارتکاز مربوط به دیدگاه ذهنی و نظری، در واقع یک مجموعه انسانی است و از بین سیره‌ها و ارتکازات اونچه که در فقه و اصول محل استفاده مراجعه ما میتونه قرار بگیره سیره یا ارتکاز عقلا، متشرعه و مردم زمان معصومه. دیروز دوباره این مطلب رو توضیح دادیم که مقصود از سیره یا ارتکاز عقلا یعنی سیره یا ارتکازی که از حیثیت عقلایی افراد نشأت میگیره، همچنان که سیره یا ارتکاز متشرعه یعنی سیره یا ارتکازی که از حیثیت دینی اونها پیدا میشه، که حالا این متشرعه میتواند همه مسلمانان یا خصوص پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام باشه. و گفتیم که مسئله سیره یا ارتکاز مردم زمان معصوم هم معنا داشته که در فقه و اصول مورد توجه قرار بگیره، هرچند به اون توجه نشده، چون به هر حال برخی از سیره ها و ارتکازاتی که در زمان معصوم وجود داشته مربوط به مردم اون زمان بوده، خصوصیات خود مردم با قطع نظر از حیثیت تشرعشون ممکنه مورد امضا قرار گرفته باشه یا تأثیر گذاشته باشه در ظهورات الفاظ. گفتیم کاربردهای سیره و ارتکاز سه چیزند که البته سیره فقط یک کاربرد داره و اون کشف سنت، ولی ارتکاز تنقیح موضوع، تنقیح ظهور و کشف سنت کاربردهاش هست. البته معمولاً چون سیره و ارتکاز با هم هستند، هرچند که از نظر مفهومی دو مفهوم متفاوتند و از نظر مصداقی عام و خاص من وجهند، اما چون غالباً با هم هستند و سیره نمود داره در حالی که ارتکاز نمود بیرونی نداره، معمولاً ما از طریق سیره ارتکازات رو به دست میاریم. به همین دلیل به تسامح میگیم کاربرد سیره و ارتکاز این سه چیز، یعنی تنقیح موضوع، تنقیح ظهور و کشف سنت. نکته دیگری که باز اشاره کردیم این بود که سیره و ارتکاز به عنوان کشف حکم در واقع یک چیزی در عرض کتاب و سنت نیست، بلکه کاشف سنت، همونطوری که گفتیم و اشاره کردیم که سیره یا ارتکاز متشرعه میتواند کاشف از قول معصوم، فعل معصوم یا امضای معصوم باشه، اما سیره یا ارتکاز عقلا و مردم زمان معصوم این صرفاً اگر کشف بکنه کشف از امضاء معصوم میکنه. شهید صدر رضوان الله علیه اصطلاح دیگری رو به کار برد که گفتیم جلسات گذشته ایشون سیره عقلا رو مقسم قرار داد، برخلاف ما که سیره عقلا رو قسم قرار دادیم، در مقابل متشرعه قسیم متشرعه قرار دادیم. ایشون سیره عقلا رو مقسم قرار داد و فرمود این سه قسمه: تنقیح موضوع تنقیح ظهور و سیره متشرع، که توضیح دادیم جلسه گذشته که این اصطلاح با اصطلاح ما فرق داره و توجیهی که ما کردیم یعنی مقصود از سیره متشرعه سیره عقلایی باشه که مورد امضاء شارع قرار گرفته، این توجیه در تمام مثالهای شهید صد درست در نمیاد که دیروز هم اشاره کردیم، دوباره تکرار خواهیم کرد. گفتیم برای تمسک به یک سیره دو تا شرط لازمه: یکی این که احراز کنیم این سیره به زمان معصوم متصل بوده، در زمان معصوم وجود داشته، دوم این که احراز کنیم موافقت معصوم رو با این سیره. اینجا این نکته رو گفتیم در لابلای بحث ها و در فلسفه علم اصول مفصلتر به این نکته پرداختیم که در مورد ارتکاز و سیره عقلا برای احراز اتصال فقط کافیست ما خود سیره یا ارتکاز رو احراز کنیم، یعنی احراز کنیم که واقعا سیره یا ارتکازی هست و احراز کنیم که این سیره یا ارتکاز عقلاییه رو اصطلاحی که ما گفتیم، یعنی این منش عملی یا این دیدگاه ذهنی از حیثیت عقلایی مردم نشأت گرفت. اگر این دو ویژگی رو احراز کردیم، اتصالش به زمان معصوم رو احراز کردیم، چون ما در بحث فلسفه علم و اصول توضیح دادیم که سیره ها و ارتکازات عقلایی اینها ثابتند، تغییر و تحولی درشون رخ نمیده، زمانها مکانهای متفاوت همه جا اینها هستند. بنابراین اگر یک سیره یا ارتکازی واقعا سیره و ارتکاز عقلا به ما هم عقلا باشه و از خصوصیات تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، عقیدتی نشأت نگرفته باشه، اون در همه زمانها هست. پس برای سیره عقلا ما مشکل چندانی در احراز اتصال نداریم. مهم اینه که احراز کنیم چنین سیره یا ارتکازی وجود داره اولا، ثانیاً احراز کنیم که این سیره یا ارتکاز عقلاییه، یعنی به حیثیت عقلایی عقلا مربوط میشه، به ما هم عقلا چنین سیره یا ارتکازی رو داره. بنابراین اون بحثی که آی صدر میکنه که طرق اثبات معاصرت و سیره معظمن المعصوم علیه السلام، که راه‌های اثبات این که یک سیره معاصره با زمان معصومه، اینا قاعدتاً بیشتر باید به کار سیره متشرعه بیاد نه سیره عقلایی، چون اینا چیزهاییست که میتونیم از طریق مثلا اینها اگر درست باشه بفهمیم که یک سیره متشرعه که مثلا امروز وجود داره در زمان معصومم بوده. خب ایشون 5 راه رو مطرح کردن، که راه اولی که مطرح کردن این بود که وقتی ما میبینیم یک سیره‌ای وجود داره و عام البلواست، خود این دلیل باشه بر این که این در زمان معصوم هم بوده. مثالی که زدن دیروز هم اشاره کردیم، نماز ظهر روز جمعه است که تو جزوه های شما ظاهرا نوشته نماز جمعه، ظاهرن بوده نماز ظهر جمعه، که اون حالا یا پیاده کننده یا تنظیم کننده شغلتنا که گفته خدا که غلط نمی کنه شدرسنا کرده، و اون ظهر جمعه گفته یعنی چه؟ نماز ظهر جمعه دیگه چیه؟ خب نماز جمعه است دیگه، نماز ظهر روز جمعه مورد نظره، نه نماز جمعه. نماز ظهر جمعه ظاهرن بوده که شده نماز جمعه تو جزوه. حالا بالاخره اگرم من توی اون دوره گفتم نماز جمعه اشتباه گفتم، ولی بعید میدونم، چون به هر حال من داشتم مطلب آیه صدر رو میگفتم، بعیده که مثلا اینطور اشتباه شده، ولی به هر حال مقصود آیه صدر، حالا مثال آیه صدر نماز ظهر روز جمعه است نه نماز جمعه. ایشون مثال زد به این، فرمود ما الان میبینیم که سیره بر اخفات است در نماز ظهر روز جمعه، این هم یه مسئله عام البلواست، هر هفته مردم بالاخره باش مواجه میشن، و اگر مثلا غیر از این بوده در گذشته، مثلا یهو متحول بخواد شده باشه به اینی که الان هست، این نمیشده، بالاخره یه جایی باید بازتاب پیدا میکرده. حالا که ما میبینیم الان هست، قاعدتا هفته قبلم بوده، ماه قبلم بوده، سال قبلم بوده، قرن قبلم بوده، هزاره قبلم بوده، زمان معصومم بوده. بعد اشکال کردیشون، فرمود که خب از کجا معلوم که اینطوری بوده؟ درسته یهو تغییر نمیکنه، ولی که ممکنه کم کم تغییر کرده، مثلا اول یه کسی شک کرده، بعد این شک یواش یواش توسعه پیدا کرده، بعد نهایتاً به این تغییر منتهی شد. خب ما اینجا فقط نکته ای رو که اشاره کرده بودیم تو جزوه، همین نکته ایست که الان در مقدمات بحث هم گفتیم که اگر سیره عقلا رو احراز کنیم که سیره عقلاست، اتصالش رو احراز کردیم و این بحث بر مورد سیره های متشرعه معنا داره. و مثالی هم که آقای صدر زده که مسئله نماز ظهر روز جمعه است، مربوط به حیثیت تشرع میشه و ربطی به حیثیت عقلایی نداره. بله، این فرمایش که آقای صدر فرموده در اونجا درسته، یعنی یهو تحول رخ نمیده غالبا در سیره ها، اصلا منش ها و ارتکازات اینطوری نیست که مثل یک شبه مردمی که تا دیروز یه جور رفتار میکردن یه دفعه فردا یه دفعه همشون عوض شن یه جور دیگه رفتار کنن، یا تا دیروز یک دیدگاه ذهنی داشتن یه دفعه فردا همه دیدگاه ذهنیشون عوض بشه، نیست. قطعا یه همچین تحولاتی در یک دوره تاریخی به کندی صورت میگیره، ولی به هر حال امکانش وجود داره که اون چی که امروز در حوزه سیره متشرعه به اصطلاحی که ما میگیم وجود داره در زمان معصوم وجود نداشته، و این در طول تاریخ طولانی فاصله زمان ما تا معصوم کم کم متحول شده و چنین مثلا سیره‌ای جای سیره یا ارتکازی که در گذشته بوده رو گرفته. و ما خودمون میبینیم مثلا الان همین دوره های خودمون نگاه کنید، شما میبینید که مثلا حالا مثلا ما من که خودم مثلا بود دیدم، حالا شما هم به اندازه سن خودتون، مثلا فرض کنید منش مردم، دیدگاه های ذهنی مردم، فرض کنید قبل از انقلاب، بعد یواش یواش تحولاتی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، دوران جنگ، بعد تحولاتی که بعد از جنگ اتفاق افتاد تا الان، خب تغییراتی رخ میده، اینطوری نیست که همیشه یکسان باشه، ولی این تغییرات هم یه شبه نیست و دستورالعملی نیست که بگیم آقا مثلا الان امشب اعلام کردن که از فردا مردم اینجوری فکر کنن، اینجوری رفتار کنن، همه هم عمل کنن، اینجوری نیست. این کم کم ذهنیت ایجاد میشه، بعد این ذهنیت ها در مقام عمل بروز پیدا میکنه، تبدیل میشه به یک منشی. به هر حال وجه دومی که آقای صدر ذکر کرد بحث نقل بود، فرمود ما بیایم به استناد یک نقل ثابت کنیم یه سیره‌ای در زمان معصوم علیه السلام بوده، چون برای ما نقل شده که چنین سیره‌ای بوده و مثلا این نقلم حجت. ایشون فرمود اگر این نقل از طریق متواتر به نحو قطعی به ما برسه، خب مشکلی نداره، حالا یا تواتر باشه یا قرائن قطعی وجود داشته باشه که قطعا چنین چیزی بوده، همون هم نداره، احراز کردیم در واقع به نحو یقینی که در زمان معصوم چنین سیره‌ای بوده یا چنین ارتکازی بوده. اما اگر ما فرض کنیم که این نقل متواتر نیست، قرائن قطعی هم نداریم، صرفا این که یه خبر واحد ثقه است و خبر واحد ثقه حجته، ما میخواییم اینو ثابت کنیم، نه، اینجا نمیتونیم چنین چیزی رو ثابت کنیم. چرا؟ چون دور لازم میاد، ما خبر واحد ثقه رو در جای خودش از طریق سیره و ارتکاز حجیتش رو ثابت میکنیم. حالا بخوایم با استناد به خبر واحد ثقه یک سیره یا ارتکازی رو وجودش رو در زمان معصوم ثابت کنیم، این دور لازم. بله، دیروز توضیح دادیم اگر کسی بگوید که دلیل حجیت خبر واحد اصلا سیره و ارتکاز نیست، مثلا آیه هست، خب بله اشکالی نخواهد بود، بالاخره خبر واحد از طریق غیر از سیره و ارتکاز حجیتش ثابت شد. خوش متأخرین رو نمیگن، حالا بعد میرسیم تو خبر واحد، آقای صد خودش چون اینو میدونه اینجا میگه که نمیگن همچی چیزی رو که دلیل حجیت خبر واحد چیزی غیر از سیره و ارتکاز باشه، و اون ادله هم که هست، آیات یا روایات به فرض اینکه دلالتی داشته باشه، میگن این در حد معید و تأیید و امضای سیره است و ارتکاز، نه اینکه خودش تأسیسی باشه در این زمین. خب اگر گفتیم خبر واحد حجیتش به سیره و ارتکازه، اینجا دقت کنید، ما دیروز اشاره کردم، حالا این بحثی رو که دیروز کردم یک کمی دقیق تر دقت کنید، در باب حجیت خبر واحد از به دلیل سیره و ارتکاز دو نظر وجود داره. یک نظر که نظر مشهور یعنی تقریبا همه اصولی هاست غیر از اون یک بزرگواری که نظر دوم رو داره، با اون اینه که سیره و ارتکازی که داله بر حجیت خبر واحده سیره و ارتکاز عقلاست، یعنی عقلا به ما هم عقلا خبر واحد ثقه رو حجت میدونه. یک آدمی که مورد اعتماد باشه در بحث نقل وقتی یه مطلبی رو نقل بکنه، عقلا به ما هم عقلا با قطع نظر از اینکه در چه فرهنگی هستن، در چه تاریخی هستن، در چه منطقه جغرافیایی زندگی میکنن، چه عقیده دینی دارن، حرفش رو قبول میکنن اگر اون آدم آدم ثقه‌ای باشه. تقریبا همه اصولی ها این نظرشونه، غیر از یک بزرگوار، استاد بزرگوار ما، شاگرد شهید صدر، حضرت آیت الله حائری حفظه الله. ایشون برخلاف همه معتقده که سیره و ارتکاز عقلایی بر حجیت خبر واحد وجود نداره. عقلا به ما هم عقلا خبر واحد رو حجت نمیدونن. و اون مواردی که مثلا تمسک میکنیم ما، یعنی کسانی که قائلن به حجیت خبر واحد از باب سیره و ارتکاز عقلا، ایشون همه اونا رو خدشه میکنه، میگه عقلا اونجاها در واقع خبر واحد رو حجت نمیدونن، اگر هم عمل میکنند به دلیل دیگری عمل میکنند، نه از باب حجیت خبر واحد. حالا این مبنای ایشونه، البته بنده هم مبنای ایشون رو قبول ندارم، یعنی نه استادان ایشون قبول داشتن نه شاگردان ایشون، ایشون قصد کردم منحصر به فرد داری، خوش به این مسئله خیلی هم اصرار داره ایشون بر این مطلب. ایشون اون وقت مدعی است که سیره و ارتکازی که دال بر حجیت خبر واحده سیره و ارتکاز متشرع است. ایشون میگه تو فرهنگ اسلامی خبر واحد ثقه است، حجته، خبر واحد ثقه حجته، فقط این مربوط به متشرع است نه مربوط به عقلا به ما هم عقلا. عقلا خبر واحد و حجت نمیدونن، این متشرعه هستن که یه همچین حجیتی رو قائلن. خب اگر ما نظر مشهور رو قبول داشته باشیم مثل آیت صدر، خب دقت کنید اون سیره یا ارتکازی که میخواد اثبات بکنه حجیت خبر واحد رو سیره یا ارتکاز عقلاست، که گفتیم سیره یا ارتکاز عقلا ما اصلا نیازی برای اثبات معاصرتش با زمان معصوم نداریم، چون اگر واقعا یک سیره و ارتکازی هست و مربوط به حیثیت عقلایی عقلاست حتما در زمان معصومم بوده، اگه غیر از این باشه اصلا این سیره یا ارتکاز عقلا نیست. بنابراین بحث سیره یا ارتکاز عقلا که مدرک حجیت خبر واحده اصلا مستندش خبر واحد نمیتونه باشه، ربطی به این داستان نداره. پس اون سیره ها و ارتکازاتی که ما میخواییم با خبر واحد معاصرت اونها رو با زمان معصوم ثابت کنیم قطعا سیره ها و ارتکازات غیر عقلاییه، نه سیره ها و ارتکازات عقلایی. حالا این غیر عقلایی که میگیم هم متشرعه رو میگیره، یعنی سیره و ارتکازاتی که به حیثیت تشرع اون آدم ها مربوط می شده، هم غیر متشرعه، مثل اون مثالی که دیروز برای تثبیت در ذهن حضرات ذکر شد. خب اون برای ما نقل شده که چنین سیره ای داشتند مردان مکه که از مکه آمده بودن هجرت کرده بودن به مدینه، این برای ما نقل شده. اگر اون نقلی که برای ما شده خبر واحد ثقه بود و اون نقل داره میگه چنین سیره ای اینا داشتن، اون نمیگه یه نفر این کارو کرد، میگه اینا عادتشون بود، سنتشون، سیرهشون بود. خب این احراز میکنه وجود چنین سیره ای رو در زمان معصوم. بنابراین میتوان از طریق نقل، یعنی خبر واحد ثقه، تواتر که بحثی نیست، آقای صدر میفرمان درست نمازه، تواتر دیگه اصلا ربطی به حجیت خبر واحد نداره، اون دیگه حجیت یقینه. اما خبر واحد ثقه میتواند سیره ای رو در زمان معصوم یا ارتکازی رو در زمان معصوم ثابت بکنه. وشون سیره یا ارتکازی که این خبر میخواد ثابت کنه قطعا سیره و ارتکاز عقلا نیست. حالا یا سیره و ارتکاز مردم هست به لحاظ تشرعشون که میشه متشرعه، یا سیره و ارتکاز مردم زمان نسخ هست، مردم زمان معصوم هست که مربوط به حیثیت تشرعشون نیست. متوجه نشدم. الان دقیق متوجه سوال شما نمیشم. ببینید اونی که الان مورد نظر آقای صدر این است که یک سیره یا ارتکازی به صورت مشخص برای ما از طریق نقل یعنی خبر واحد ثقه برسه، که عرض کردم مثل اون مثال. این که شما میفرمایید، فکر میکنم مقصودتون اینه که فرض کنید مثلا ما یه مطلبی رو میخوایم ثابت کنیم در زمان معصوم بوده، بعد مثلا یه روایتی یه حادثه ای رو نقل میکنه که اون حادثه مؤید اینه که چنین چیزی بوده. این الان مورد نظر آقای صدر نیست توی اینجا، چون اون در چنین موردی اون نمیگه که چنین سیره یا ارتکازی هست، یه چیز دیگری رو داره بیان میکنه که ما از وجود اون چیز داریم برداشت میکنیم که لابد چنین سیره یا ارتکازی بوده. مورد نظر آقای صدر اینه که به صراحت بگن آقا در زمان معصوم چنین سیره یا ارتکازی وجود داشت. عرض کردم تو اون روایات هست که چنین سیره ای رو داشتن مردان مکه و اینا اومدن، زنای مدینه که زن اینا شده بودن اومدن اعتراض کردن که آقا اینا اینجوری هست. این روایات به صورت خاص داره یه سیره ای رو بیان میکنه. آقای صدر رو همین داره بحث میکنه. عرض من اینه سیره یا ارتکاز عقلا برای اثبات معاصرتش که ما اصلا به این راه ها نیاز نداریم. پس این راه ها میره روی سیره و ارتکاز متشرعه و نوع اصولی ها دلیل حجیت خبر واحد رو سیره و ارتکاز عقلا میدونن نه متشرعه. از جمله خود آقای صدر، بله جناب آقای حائری حفظه الله استاد بزرگوار بنده شاگرد شهید صدر، ایشون که سیره و ارتکاز متشرعه رو دلیل حجیت خبر واحد میدونه، اون یه مقداری بیشتر این اشکال براش معنا داره، که اونم جوابی که دیروز عرض کردم هست. ما میگیم اون سیره و ارتکازی که برای اثبات حجیت خبر واحده اون نمیتونه به خبر واحد ثابت بشه، ولی اگر ما اون سیره و ارتکاز رو به یک طریقی ثابت کردیم که خود ایشون مثلا کرده که چنین سیره و ارتکازی در زمان معصوم بین متشرعه به ما هم متشرعه بوده و اثبات کردیم که تاییدم شده، یعنی حجیتشو حجیت خبر واحد رو ثابت کردیم، حالا با خبر واحد یک سیره و ارتکاز متشرعی دیگری رو یا یک سیره و ارتکاز مردم زمان نصر رو که ربطی به حیثیت تشرعشون نداره بخوایم ثابت کنیم، هیچ اشکال دور پیش نخواهد. خب این تمام. راه سومی که آقای صدر مطرح کردن بحث استقراء بود. فرمودن ما بیاییم استقراء کنیم. استقراء به همون معنایی که در منطق مورد نظره، یعنی بریم موارد جزئی رو به دست بیاریم بعد از این جزئیات یک کلی رو نتیجه بگیریم. یعنی بریم نگاه کنیم ببینیم مثلا این سیره و ارتکاز در فلان جامعه الان هست، نگاه کنیم تو اون یکی دیگه هم هست، تو اون یکی دیگه هم هست، تو اون یکی دیگه هم هست، بعد بگیم همه جا چنین سیره و ارتکازی هست، بعد بگیم خب در زمان معصوم هم بوده. این فرمایش آقای صدر. اشکالی که آقای صدر کرد این بود، فرمود ما معمولا برای استقراک گذشته، اونم گذشته دور، دسترسی نداریم که. برای استقراک همین زمان حال، یا حالا مثلا گذشته ای که کم نزدیک به زمان حال باشه. خب از کجا معلوم که این سیره و ارتکازی که الان فرض کنید همه جا هست، حالا تا 50 سال قبل 100 سال قبل هم همه جا بوده، از کجا معلوم 1000 سال قبل هم همه جا بوده؟ این اشکال آقای صدر بود. خب این اشکال عرض کردم، باز دوباره تکرار میکنم، الان طبق اون توضیحی که دادم این بحث مربوط میشه به غیر سیره و ارتکاز عقلا. نه اگر سیره و ارتکاز عقلا احراز شد، سیره و ارتکاز عقلا است که ما نیاز به این حرفا نداریم. در غیر سیره و ارتکاز عقلا، یعنی سیره و ارتکازاتی که به تشرع مردم مربوط میشه یا به غیر تشرع مردم از حیثیت‌های خاصی که دارن، این بحث من میخواد بحث بشه تا بخوایم از طریق استقرا معاصرت یک سیره رو با زمان معصوم ثابت کنیم. خب اینجا این اشکالی که آقای صدر کرده وارد دیگه، که بالاخره ما معمولا اونی که در دسترسمون هست میخوایم بریم استقرا کنیم زمان حاله، و حالا خیلی بیشتر میشه مثلا نزدیک به حال. فرض کنید اون مقداری که الان مثلا امکانات تصویری ما، صوتی ما، اسناد و مدارک ما نسبت به اون خیلی زیاده که میتونیم مثلا یک سیره یا ارتکازی رو به دست بیاریم. بعد ما اینجا آمدیم یک راهی رو پیشنهاد کردیم، گفتیم خب حالا بیایم از نقل و استقرا با هم استفاده کنیم، یعنی بیایم بگیم خب ما مثلا جوامع روزگار خودمون و نزدیک به زمان خودمون رو با استقرا به دست آوردیم که چنین سیره یا ارتکازی رو دارن. اونجایی که از دسترس ما خارج میشه دیگه با کمک نقل ها اثبات میکنیم. مثلا ما الان زمان حاضر رو فرض کن تا 50 سال قبل رو با استقرا تونستیم، از اون طرف 50 سال قبل به قبلش با نقل ثابت میکنیم. یک کار با نقل ثابت میکنیم، یک کار هم با استقرا ثابت میکنیم و همدیگه زمیمه میکنیم، میگیم یه همچین سیره ای الان به استقرا ما هست، تا 50 سال قبل تا 50 سال قبل هم به استقرا ما بوده، از 50 سال به قبل تر با نقل ثابت میشه. خب بس این سیره در زمان معصوم هم قابل اثبات خواهد. اشکالی که ما کردیم اینجا به این روشی که حالا پیشنهاد کردیم این است که یه وقت هستش که ما از این طریق یقین پیدا میکنیم که یک سیره و ارتکازی در زمان معصوم بوده، که هیچی اصلا اون دیگه از بحث ما خارج، یقین پیدا کردیم که در زمان معصوم بوده، یقینم حجت دیگه، ما در بحث حجیت ذاتی یقین در فلسفه علم اصول توضیح دادیم، ما اگه یقین پیدا کنیم در زمان معصوم یه سیره و ارتکازی بوده و هر دلیلی یقین پیدا کنیم، اون یقین حجته دیگه، مهم نیست چه طریق اون یقین پیدا شده باشه. اگر یقین پیدا نکنیم، که الان آیه صد بحثش سر همینه که ما یقین نداشته باشیم، بخوایم با یه طریقی مثلا این رو غیر از یقین احراز کنیم، خب اگر این طوره واقعا آیا ما با استقرا و نقل تونستیم ثابت کنیم یک سیره ای در زمان معصوم یا یک ارتکازی در زمان معصوم بوده؟ میگیم واقعش اینطوری نیست، چون اون نقلی که ما برای ما میاد اگر ناظر به زمان معصوم هم باشه، خب اون نقل داره میگه در زمان معصوم چنین سیره یا ارتکازی بوده. طبق بحثی که همین الان کردیم، خود نقل میتونه وجود سیره یا ارتکاز در زمان معصوم برای ما اثبات بکنه. توضیح دادیم دیگه، چون گفتیم دلیل حجیت خبر واحد سیره یا ارتکاز اغلاست، اونی که ما میخواییم با نقل وجودشو در زمان معصوم ثابت کنیم سیره یا ارتکاز اغلا نمیتونه باشه، چون اون که نیاز به نقل نداره. پس اگر نقل سیره یا ارتکاز زمان معصوم رو برای ما نقل کنه، خب همون دیگه خودش میشه دلیل بر احراز وجود سیره و ارتکاز در زمان معصوم. دیگه اصلا استقراء ما به چه درد بخوره که حالا هم چنین سیره و ارتکازی هست یا نیست، چون اصلا برای ما این مهم نیست. ببینید، اونی که برای ما مهمه اینه که چنین سیره و ارتکاز در زمان معصوم باشه که بگیم معصوم ردش نکرده، پس امضاش که اینکه الان هست یا نه اهمیتی نداره. این که ما معمولا با الان کار داریم، میخوایم از طریق الان پی ببریم که در گذشته هم بوده، ولی الان که موضوعیتی نداره که. به همین دلیل اگه الان باشه قبلا نباشه به درد ما نمیخوره، اما اگه قبلا باشه و الان نباشه به درد ما میخوره، چون اونی که برای ما مهمه اونی که در زمان معصوم بوده که ما بتونیم از طریق او کشف کنیم سنت رو. پس جایی نیست که ما بخوایم با نقل و استقرا یه سیره‌ای رو در زمان معصوم ثابت کنیم. من یه چیزی گفتم بله یه احتمال هست، که البته این احتمال لده فرضه. اگر مثلا ما استقرا کردیم، نقل‌هایی هم که داریم نقل‌هایی است مربوط به گذشته، ولی اون نقل‌ها برهه تاریخی معصومین رو شامل نمیشه. یعنی مثلا فرض کنید از 1400 مثلا سال پیش، 1400 و مثلا عرض کنم 45 سال پیش که فرض کنید اسلام شروع میشه، تا فرض کنید 280 سال که دوران معصومین هست، این قطعه تاریخی تو نقلا نیست. بعد از اون و قبل از اون تو نقلا هست. خب اینجا اگر یه همچین اتفاقی بیفته، ببینیم قبلش بوده، بعدش بوده، الان هست، ولی اون قطعه تاریخی نمیدونیم هست یا نه، اینجا خب میگیم قاعدتا نمیشده قبلش باشه بعدش باشه الانم باشه، اون تیکه یه دفعه مردم یه جور دیگه بودن، نمیشه. ولی این یه فرضه که مثلا یه انقطاع نقل پیدا بکنیم به اندازه زمان معصومی، فرضه. ولی اگر بشود خب شده دیگه، این وقت میتونیم بگیم با کمک نقل و استقرا تونستیم یه سیره ای رو در زمان معصوم به دست بیاریم. اینجا یک نکته ای رو من باید عرض کنم که یه بحثی رو کردم که تو روزهای چهارشنبه، همین چهارشنبه ای که گذشت، ما این بحث رو در بحث روش شناسی اشاره کردیم. به تو بحث روش شناسی چهارشنبه ای که گذشت گفتیم که ما در اصول سه تا روش کلی رو مطرح میکنیم، یه روش عقلی و فلسفی، یه روش نقلی یا یه روش عرفی یا فقهی و یک روش نقلی. اون روش عرفی یا فقهی رو که هفته گذشته مطرحش کردیم چهارشنبه، گفتیم یکی از موارد کاربرد این روش که مهمترین کاربردش در اصوله، مواردی است که اصولی ها یا فقها، حالا ما به اصول کار داریم، به ارتکازات و سیره ها تمسک میکنه. بعد گفتیم برای احراز ارتکاز یا سیره به لحاظ عقلی دو روش وجود داره، یک روش ذهنی به اون اصطلاحی که در روانشناسی، در روش های روانشناسی تو بحثای چهارشنبه گفتی، یک روش عینی. روش ذهنی اینه که شخص فقیه بره تو ذهن خودش، ببینه مثلا یه ارتکازی هست، نگاه کنه به رفتارهای خودش، ببینه یک رفتار خاصی داره، با همین ذهن خودش و رفتارهای خودش یک قضاوتی نسبت به رفتارهای دیگران یا ذهنیت‌های دیگران پیدا بکنه. روش عینی اینه که فقیه بره بیرون خودش نگاه کنه ببینه اونا چنین رفتاری، چنین ذهنیتی دارن یا نه. رفتار خب میشه مشاهده کرد، اون نگاه میکنه ببینه معلوم چیکار دارم میکنم، ولی ذهنیت رو من چجوری میفهمم تو ذهن شما چیه؟ ذهنیت قاعدتا باید از طریق یک سری مثلا پرسش ها پیدا بشه که گفتیم تو روانشناسی اون روش عینی یا ابجکتیو که در روانشناسی وجود داره، مهمترین شیوهش استفاده از یک سری پرسش هاست که اوها پرسش های استانداردی که حالا بر اساس یک سری مبانی تو روانشناسی شکل میگیره و بهش میگن تست های روانشناسی. که خب مثلا ما نمیتونیم الان شما نشستید اینجا بفهمیم مثلا IQ شما چقدره، اون تست IQ رو میدیم به شما، البته اون بر اساس یک سری پیشفرض های اون تست شکل گرفته ها، بعد برای اون تست شما جواب میدی بر اساس اون نمراتی که طبق اون جداولی که در اون تست وجود داره به دست میاد، میگیم مثلا شما IQ فلان قدره، پس هوشت مثلا متوسطه، اون یکی هوشش خوبه، اون یکی نابغه است. این چیزای ناپیدا رو ما اینطوری، ولی فقهای ما همونطوری که روز چهارشنبه عرض کردم از این کارا نمی‌کنن که شما تا طول تاریخ فقه ندیدیم و نه الان. یه فقیهی اگه بخواد ببینه مثلا یه ارتکازی وجود داره یا نداره، یه پرسشنامه بده، مثلا از طریق تحلیل پرسشنامه به این نتیجه برسه که یه ارتکازی هست، اینطوری نیست که. معمولا مراجعه میکنن به ذهن خودشون، ببینن تو ذهن خودشون یه همچین ذهنیتی هست یا نه، و معمولا باز با تحلیل ذهن خودشون این ذهنیت ها رو طبقه بندی میکنن. یعنی نگاه میکنن ببینن این ذهنیتی که تو ذهنشون هست مربوط به حیثیت عقلاییشونه، مربوط به حیثیت متشرعیشونه یا نه، نه به حیثیت عقلاییشون مربوطه نه به حیثیت متشرعیشون، برای اینکه مثلا ایرانی هن یا مثلا تو این دوره تاریخی زندگی میکنن چنین ذهنیتی داره. یه روشه که ما اینجا اسمش رو گذاشتیم روش تحلیل، که اینو تو روش شناسی بحثشو هفته گذشته چهارشنبه اشاره کردیم، البته حالا باز چهارشنبهی که خواهد آمد تکمیلش میکنیم. خب این روش که فقها و اصولی ها معمولا دارن این روش رو، در دو جهت عمدتا به کار میره. یکی برای احراز اصل یک ارتکاز به خصوص، حالا سیره باز یه مقداری به رفتارهای دیگران نگاه میکنن، یه چهار نفر تو خیابون این ورن ورم خدای نکرده بشه نگاهی میاندازن، ولی کن ارتکاز نه دیگه، اصلا کاری ندارن دیگران چی فکر میکنن، که خودشون به ارتکاز داد معمولا. بین الهلالین عرض کنم، من یه وقتی بیع حضرت امام رضوان الله علیه رو خدمت یکی از اساتید درس میگرفتم، غیر از مکاسب شیخ رضوان الله علیه، اون بزرگوار دائم از امام این جمله رو نقل میکرد، میگفت امام سر درس دائم وقتی بحثای معاملاتی پیش می آمد، امام می فهمودن این بحثا طلبگی نیست، بریزید بیرون، برید تو بازار ببینید مردم چیکار می کنن. چون در واقع ما در بحثای معاملات عمدتاً به سیره ها و ارتکازات داریم تمسک می کنیم، چون معاملات یه چیزی نیست که اشاره اونا رو تأسیس کرده باشه، نوعاً توی بازار عقلا بوده، شاره اومده احیانا یه چیزایشو رد کرده، یه چیزایی رو شرایطی براش گذاشته، یه تغییراتی داده، ولی معمولا که ایجاد نکرده، شاره که نمیده بیع و اجاره و نمیدونم رهن و غیره و این چیزها رو ایجاد کنید. حالا یه واقعیتی است که بالاخره ما برای دستیابی به سیره ها و ارتکازات باید به بیرون مراجعه کنیم، ولی واقعا اینطوری که خیلی مراجعه ای صورت نمیگیره. یعنی همون امام بزرگوار که دائم به طلبه هاشون میفرمودن برید ببینید تو بازار چه خبره، من یقین دارم هیچ وقت هیچ گروهی نفرستادن واقعا دارن ببینن تو بازار چه خبره. یعنی به معنایی که ما امروز توی آمارگیری انجام میدیم، هیچ من یقین دارم که امام هیچ وقت همچین آمارگیری رو نکرده، هیچ وقت نکرده. این کاری که ما مثلا تو آمارگیری انجام میدیم اینی که میریم تو میدان بیرون با روش ها و یه استاندارد هایی دانشجو یا مثلا اون محقق رو میفرستیم، میگیم برو برای ما این داده ها رو جمع کن، بعد میاریم این داده ها رو تحلیل میکنیم به یه سری نتایجی میرسیم. تا الان خب تو کشور ما یه سری مراکز این کار رو دارن انجام میدن و چون خیلی دقیق انجام میدن نتایجش الحمدلله 180 درجه با هم دیگه فرق داره، بین زمین تا آسمون این نتایج الحمدلله فرق داره و خوبه دیگه، برای معلومه سر چی به چیه. واقعا بعضی چیزا اینقدر با هم دیگه دو تا آمار برای ما میاد، دو تا تحلیل انجام میده، زمین تا آسمون با هم دیگه فرق داره، مثلا نمیشه دو تاش چه جمع کردن تصور کنیم. حالا به هر حال بگذاریم، اما اونایی که حالا این کارو انجام میدن تو دنیا به روش های استاندارد و به روش های قابل قبول، بالاخره به یه نتایجی میرسن. حالا خطا هم داره، مثل هر روش دیگری خطا هم داره. علی حال این روش، یعنی روش تحلیل، خودش یک روشی است که ما معمولا از این روش استفاده میکنیم برای احراز عمدتاً ارتکازها و البته در درجه بعد سیره ها و خصوصیت ارتکاز و سیره که حالا اغلایی متشرعیه یا هیچ کدام. این به خصوص در این جهت ما از این استفاده میکنیم. حالا اینجا من یه بحثی رو باز کردم که این روش تحلیل با اون بحث استقرا که آقای صدر گفت میتونه مکمل یک دیگر باشه که حالا توضیحش باز جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.